بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دو تا حکمت رو با هم میخونیم. حکمت اول رو فقط میخونیم، توضیح نمیدم، یه جلسه بحث نیاز داره، انشاءالله تو ترمهای بعدی شاید بتونیم بهش برسیم. راجع به تعبیر هست. حق بود تعبیر کان گرمت کند، پر امید و چست و با شرمت کند. بر کند سستت حقیقت این بدان، هست تبدیل و نه تعبیل است آن. این برای گرم کردن آمده است، تا بگیرد ناامیدان را دو دست. این حکمت کوچولو ولی خیلی عمیق راجع به تعبیله. تعبیل یا تفسیر، که البته با تفسیر فرق میکنه ولی حالا اجالتاً به هم معنی به کار میبریم، یعنی اینکه ما یه پدیده رو تفسیر کنیم در واقع و یک قرائتی، یک روایتی از اون پدیده به دست بدیم. همه ما این کار انجام میدیم، یعنی یه کتاب رو تعبیر میکنیم، مثلا آیه از قرآن، بیتی از حافظ رو میخونیم و سعی میکنیم غیر از معنی ظاهریش یک معنای دیگه ازش پیدا بکنیم. یا اینکه رفتار یک انسان رو تعبیر میکنیم، یه اتفاق سیاسی، یک اتفاق اجتماعی رو تعبیر میکنیم. خب تقریبا همه ما در طول زندگیمون مدام در حال تفسیر کردن و تعبیر کردن متون کتبی یا متون شفاهی یا رفتارهای دیگران یا حوادث هستیم. به نظر مولانا ما با یه معیارهایی باید بفهمیم که تعبیرهای ما درستن یا غلطن، و ایشون بر اساس نتایجی که این تعبیرها در ما دارن به ارزیابی اونها میپردازه. به نظر ایشون اگر مطلبی رو تعبیر کردید و اون تعبیر شما رو پر امید کرد، یعنی امیدوارتون کرد، چستتون کرد، یعنی شما رو در راه خیر و درست چابک و چالاک کرد، و با شرم کرد، یعنی به شما شرم و حیای درست و حسابی داد، نه شرم و حیای بیمارگونه، در واقع اون تعبیر تعبیر خوبی است. بنابراین اگر شما آیه قرآن رو تعبیر کردید و تفسیر کردید و بر اثر تعبیر اون آیه احساس کردید حوصله‌تون سر میره، اصلا ناامید میشید، اصلا دیگه میلی برای خوب بودن ندارید، بدونید که این تعبیر کردن تعبیر خوبی نیست. یا کسی سخنی از مولانا به شما میگه و شما چنان این سخن رو تعبیر میکنید که کسل و بیحال و ملول و ناامید میشید، این تعبیر تعبیر خوبی نیست. بنابراین با ارجاع به احوال شخصی خودمون باید بفهمیم که ما پدیده ها رو داریم درست تفسیر میکنیم یا نه. و این دوستان واقعا یک مهارتی است که ما باید بیاموزیم. هستن کسانی که در بدترین شرایط میتونن تفسیری از اوضاع به دست بدن که حالشون رو خوب میکنه، و افرادی هم هستن که در بهترین اوضاع تفسیرهایی به دست میدن که باعث ناامیدیشون میشه. ما باید این مهارت رو در واقع یاد بگیریم. حق بود تعبیر کان گرمت کند. گرمت یعنی تو را گرم. تعبیر درست آن است که تو را گرم کند، پر امید و چست و با شرمت کند. بر کند سستت حقیقت این بدان، هست تبدیل و نه تعدیل است آن. این برای گرم کردن آمده است، تا بگیرد ناامیدان را دو دست. هدف تعبیر کردن رسیدن به امیدواریه. اگر قرار باشه تفسیرها و تعبیرهای ما ناامیدمون کنن، اصلا تعبیر نکنیم بهتره. خب عبور کنیم و بریم سراغ حکمت 35. دوستان یک جمله هست منسوب به پیامبر اسلام در متون مختلف، این جمله اینه، اگه خواستید این جمله رو میتونید به خاطر بسپرید خیلی کوتاه یا بنویسید. قد جف القلم به ما هو کائن. جف یعنی خوش شده. در قدیم میدونید که قلم تو مرکب میزدن و مینوشتن و باید اون قلم رو میذاشتن خوش میشد، اون نوشته هم باید خوش میشد. وقتی میگفتن که یه مطلبی نوشته شده و قلمش خشک شده، یعنی دیگه اون عوض نمیشه، اون دیگه نوشته شده و مهر و امضا شده. جف القلم یعنی قلم سرنوشت خشک شده، دما هو کائن، به هر چیزی که باید موجود باشد. قد جف القلم بما هو کائن. این جمله در واقع معناش اینه که سرنوشت هر کسی مشخص شده و دیگه تغییرم پیدا نمی کنن. یعنی معنای ظاهری این جمله همینه. و خب اگر این معنا رو بپذیریم دوستان، واقعا وحشت آوره. یعنی به ما میگه که یک سرنوشتی برای شما از روز اول تعیین شده و شما مجبوری طبق اون سرنوشت زندگی کنید، و خب این خیلی ناامید کننده است، خیلی به نظرم ناعادلانه است. مولانا این اومده تفسیر کرده. یک نمونه درخشان تعبیر در فرهنگ ما تعبیر مولانا از این حدیثه. تعبیر مولانا اینه که قلم سرنوشت، سرنوشت تک تک افراد رو ننوشته، قانونهای هستی رو نوشته و خوش شده. بنابراین فکر نکنید که برای شما سرنوشتی مشخص شده، نه، سرنوشتی در کار نیست. مسئله اصلی اینه که خداوند با قلم تقدیر قانونهایی برای این جهان درست کرده و قلمش خوش شده، یعنی این قانونها دیگه عوض نمیشن. بنابراین شما در چارچوب قانونها باید زندگی بکنید. دوستان واقعا شاهکاره. یعنی اگر مولانا همین تیکه رو میگفت از دنیا میرفت، به نظرم ارزش داشت که ما با من یک انسان بزرگ از او یاد کنیم. قد جف القلم، یعنی جف القلم و کتب لا یستوی طاعت و المعصیه. قلم نوشته که عبادت و گناه مساوی نیستن، اینو نوشته و خوش شده. لا یستوی الامانت و سرقه، امانتداری و دزدی برابر نیستن، اینو نوشته و خوش شده. جف القلم ان لا یستوی شکر و الکفران، قلم نوشته که سپاسگزاری و ناسپاسی برابر نیستن، اگر سپاسگزار باشید رشد میکنید، اگر ناسپاس باشید سقوط میکنید. این قانون نوشته شده، قانون سپاسگزاری، و قلم خوش شده. جف القلم ان الله لا یضیع اجر المحسنین، قلم نوشته که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکند، و خوش شده. ببینید چقدر تفسیر انسانی، عقلانی و اخلاقی خوبی از این جمله وحشتناک میکنه و اون رو برای ما در واقع معنادارش میکنه. حالا بریم سراغ شعرها. همچنین تأویل قد جف القلم بحر تحریز است بر شغل اهم، پس قلم بنوشت که هر کار را لایق آن هست تأثیر و جزا. کج روی جف القلم کج آیدت، راستی آری سعادت زایدت، ظلم آری مدبری جف القلم، عدل آری برخوری جف القلم، چون به دزدت دست شد جف القلم، خورد باده مست شد جف القلم، تو روا داری روا باشد که حق همچو معزول آید از حکم سبق، که ز دست من برون رفته از کار، پیش من چندین میا چندین مزار، بلکه معنی آن بود جف القلم، نیست یکسان پیش من عدل و ستم، فرق بنهادم میان خیر و شر، فرق بنهادم ز بد هم از بتر، ذره ای گر در تو افزونی ادب، باشد از یارت بداند فضل رب، قدر آن ذره تو را افزون دهد، ذره چون کوهی قدم بیرون نهد، پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلمجو، آن که می لرزد ز بیم رد او، وان که طعنه می زند در جد او، فرق نبود هر دو یک باشد برش، شاه نبود خاک تیره بر سرش. خیلی حرف انقلابی داره میزنه، میگه اگر خدا موجودیه که خوبی و بدی براش فرقی نمیکنه، سرنوشت مشخص میکنه و اصلا فرقی نمیکنه ما چیکار میکنیم، خاک بر سرشون این خداوندی باشه. دقت میکنید؟ در واقع میخواد بگه که نه، واقعا اینجوری نیست، جهان قانون داره و ما طبق قانونها باید زندگی بکنیم. به به، این بیت شاهکاره. ذره ای گر جهد تو افزون شود، در ترازوی خدا موزون بود. سر سوزنی تو تلاش تو بیشتر کنی، در ترازوی خدا وزن داره، بنابراین اگه ذره ای هم شده سعی کن بهتر بشی. معنی جف القلم کی آن بود، که جفاها با وفا یکسان بود، بل جفا را هم جفا جف القلم، وان وفا را هم وفا جف القلم. دوستان میبینید شاهکاری درست کرده از یک جمله‌ای که جز ناامیدی و جز حسرت و درد برای ما هیچی نمیتونه داشته باشه، یه جمله‌ای که از توش جبر مطلق به دست میاد، ولی این تفسیر رو انجام داده. خب شروع کنیم یه بار بخونیم و ادامه بدیم. همچنین تأویل قد جف القلم بحر تحریز است بر شغل اهم. گفتیم که از نظر مولانا تأویل درست اونه که ما رو چست و چابک و امیدوار و با شرم کنه. الان خودش میخواد این کار رو عملا برای ما انجام بده. تأویل قد جف القلم به خاطر تحریز است. تحریز یعنی برانگیزاندن و تشویق کردن بر شغل اهم. اهم یعنی مهمتر، کار مهمتر. این جمله هدف اصلیش اینه که به ما بگه برید دنبال کارهای مهمتر، حتی به کارهای مهم هم نچسبید، برید دنبال کارهای مهمتر و زندگیتون رو صرف اونها کنید. پس قلم بنوش که هر کار را لایق آن هست تأثیر و جزا. قلم خداوند سرنوشت برای آدم ها مشخص نکرده، این قانون رو نوشته که هر کاری متناسب با خودش تأثیری در زندگی ما و دیگران داره و جزایی در زندگی ما و دیگران داره. پس قانونی که قلم تقدیر نوشته و خوش شده اینه که هر کاری حتما جزای مناسب خودش رو داره. کج روی جف القلم کج آیدت، راستی آری سعادت زایدت. اگر راه نادرست رو در پیش بگیری، قلم تقدیر نوشته که نادرستی به سوی تو میاد، اگر به دنبال راستی بری، قلم تقدیر نوشته که سعادت به طرف تو میاد. ظلم آری مدبری جف القلم، عدل آری برخوری جف القلم. مدبر یعنی بدبخت، اگر ظلم کنی قلم تقدیر نوشته بدبخت خواهی شد، و اگر عدالت بورزی برخواهی خورد، یعنی ثمر به دست خواهی آورد. جف القلم، چون به دزدت دست شد، جف القلم شد یعنی از بین رفت. طبق قانون اسلام دست دزد رو قطع میکنن و مولانا هم طبیعتاً به این قانون اعتقاد داره و طبق این قانون صحبت میکنه، اگرچه ما امروز البته راجع به این قانون میتونیم نظرات دیگری داشته باشیم. خورد باده مست شد، جف القلم، تو روا داری روا باشد که حق همچون معزول آید از حکم سبق. حکم سبق یعنی فرمانی که در ازل از قبل مشخص شده. حکم سبق چیه؟ حکم سبق اینه که هر عملی عکس العملی داره، هر عملی پاداش یا مجازاتی داره. معزول هم یعنی عزل شده. آیا تو روا داری که خداوند این قانونی که نوشته در واقع بر اثر این قانون معزول بشه؟ حرف مولانا اینه که نه، خداوند میتونه این قانون‌ها رو عوض کنه، ولی خود او تصمیم گرفته که این قانون‌ها جهان رو اداره کنن و انسان‌ها در چارچوب این قانون‌ها به کار خودشون ادامه بدن. که ز دست من برون رفته از کار، پیش من چندین میا چندین مزار. اینو جوری دیگه میشه تفسیر کرد که اگر سرنوشت مشخص شده بود دیگه معنا نداشت که خداوند بفرماید که بیاید دعا کنید، بیاید زاری کنید. وقتی که میگه بیاید دعا و زاری کنید و درخواست کنید از من، معناش اینه که با دعاتون میتونید تغییر در این جهان ایجاد کنید. اگر سرنوشت مشخص شده بود دعا دیگه بی‌معنی بود. پس خدا وقتی گفته که دعا کنید و منو بخونید، معناش اینه که امکان تغییر وجود داره. بلکه معنی آن بود جف القلم، نیست یکسان پیش من عدل و ستم. معنای جف القلم اینه که عدالت و ستمگری در پیش خداوند یکسان نیست. عدالت خوشبختی میاره و ظلم گرفتاری و بدبختی میاره. فرق بنهادم میان خیر و شر، فرق بنهادم ز بد هم از بتر. ذره‌ای گر در تو افزونی ادب، باشد از یارت بداند فضل رب. بنده سر سوزنی اگر ادب تو بیشتر باشه، این رو خداوند میدونه، این رو هستی میفهمه و به همون اندازه به تو برکت میده، خیر میده. پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلمجو. آن که میلرزد ز بیم رد او، وان که طعنه میزند در جد او. فرق نبود هر دو یک باشد برش، شاه نبود خاک تیره بر سرش. در فرهنگ ما چون همیشه نظام شاهنشاهی وجود داشته، خدا هم به شکل شاه تلقی شده، کما اینکه در محیط عربستان که محیط فئودالی بوده، در قرآن شما میبینید که رابطه انسان و خدا مثل رابطه عبد و ارباب. در واقع اصلا در قرآن شما مدل شاهنشاهی رو نمیتونید ببینید، چون در عربستان حکومت شاهنشاهی وجود نداشته و چون در دستگاه شاهنشاهی پادشاه مطلقاً هر جنایتی بخواد میتونه انجام بده و کسی حق سوال کردن از او نداره و یک کسی میتونه چاپلوسی کنه و هیچ شایستگی نداشته باشه به مقامات بالا برسه و یک کسی در نهایت شایستگی باشه ولی چون چاپلوسی نیست رد بشه. گمان کردن خدا همچنین موجودیه که شما میتونید در واقع فریبش بدید، میتونید او رو با چاپلوسی و با تملق گول بزنید، میتونید بدون شایستگی از او محبتی دریافت کنید. مولانا اینو قبول نداره، میگه اگر خداوند چنین پادشاهی باشه، شاه نیست، خاک بر سر او باد. بیت بعدی رو خیلی دوست دارم واقعا حفظ کنید، یاد بگیرید و ازش استفاده کنید. ذره‌ای گر جهد تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. اگر به اندازه سر سوزنی تلاش تو بیشتر بشه، در ترازوی خداوند وزن داره و در هستی گم نمیشه. معنی جف القلم کی آن بود که جفاها با وفا یکسان بود. بل جفا را هم جفا جف القلم، وان وفا را هم وفا جف القلم. خب دوستان عزیزم، این قطعه درخشان رو با هم دیگه خوندیم، حالا اجازه بدید که راجع به اون یه مقداری با هم دیگه صحبت کنیم. همونجوری که دیدید مولانا در این قطعه راجع به قانون‌های هستی و از جمله راجع به قانون عمل و عکس العمل صحبت کرد. با اجازهتون من هم یه مقداری اول یه مقدمه راجع به قانون‌های هستی میگم و بعد برمیگردیم به قانون عمل و عکس العمل و راجع به اون یکمی صحبت می‌کنیم. دوستان، جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم قوانینی برای خودش داره که شما از من بهتر می‌دونید و بارها شنیدید. این قوانین که در متن طبیعتن، در ذات طبیعتن، تخلف ناپذیرن، جبرین، ضرورت آورن و جهان با این قوانین در واقع داره تداوم پیدا میکنه. یه تعدادی از این قوانین در علومی مثل فیزیک و شیمی بررسی میشن. خب الان از بحث ما کاملا خارجه، هم من تخصص ندارم هم به بحث ما ربط نداره، ولی یه تعدادی از قوانین در جهان هستی هستن که مستقیما به سعادت و بدبختی ما ربط پیدا میکنن به شادکامی و ناشادی ما مرتبط میشن. بنابراین ما این قوانین رو خیلی خوبه که بشناسیم و راجع به اونها تأمل کنیم. این قوانین رو باید بشناسیم، بپذیریم و در چارچوب اونها زندگی کنیم. این قوانین رو نمیشه نادیده گرفت، نمیشه ردشون کرد، نمیشه دورشون زد و نمیشه از کنارشون عبور کرد. باید این قوانین رو در واقع بر طبقشون زندگی بکنیم. چند تا نکته راجع به این قانون‌ها عرض می‌کنم. دوستان، این بحث واقعا نجات بخشه و خیلی میتونه در زندگی ما تاثیرگذار باشه و میتونه نظام آموزشی کشور ما رو هم از بنیاد دگرگون کنه، هم نظام آموزش پرورش، هم نظام آموزش دینی ما رو. و دلالت‌های خیلی زیادی داره که جا داره اصلا در اون زمینه‌ها بحث بشه که منم فقط اشاره خواهم کرد. ما حداقل دو نوع قانون داریم، یکی قانون‌های ذهنی و قراردادی و یکی قانون‌های عینی و طبیعی. منظور از قانون‌های ذهنی یا قانون‌های سابجکتیو قوانینی هستند که توسط انسان‌ها اختراع می‌شوند و از ارزش‌ها و در واقع آرمان‌های انسان‌ها مایه می‌گیرند. این قوانین ذهنی و قراردادی به طور کامل به ما انسان‌ها بستگی دارند و توسط ما انسان‌ها ادامه پیدا می‌کنند. ضامن بقای قوانین ذهنی و قراردادی کسانی هستند که اون قوانین رو به وجود آوردن و تا وقتی که اون افراد از قانون‌ها حمایت می‌کنن، این قانون‌ها هم به حیات خودشون ادامه میدن. به محض اینکه اون افراد از بین برن، این قانون‌ها هم از بین میرن. مثلا فرض کنید چنگیز در قرن هفتم به ایران حمله کرده، حدود 616. میدونید که چنگیز و در واقع مغول‌ها یه قوانینی داشتن به نام یاساهای چنگیزی. توی گوگل هم اگر جستجو کنید اطلاعات زیادی راجع به یاساها پیدا می‌کنید. این یاساها رو چنگیز دستور داده بود، روی سنگ‌های زیادی نوشته بودند، در جاهای مختلف اینا رو نصب کرده بودند و این قوانین لازم الاجرا بودند. در بین این قوانین قانون‌های متعالی وجود داشت، مثل قانون آزادی ادیان که چنگیز میگفت هر کسی دین خودش رو باید داشته باشه، قانون حرام بودن دروغ، اگر کسی دروغ میگفت اعدام میشد، مثلا قانون حرام بودن دزدی، اگر کسی دزدی میکرد کشته میشد. خب این قانون‌ها رو داشتن و واقعا با این قانون‌ها بود که اینقدر پیشرفت کرده بودند و همه جا رو گرفته بودند. اما در کنار اینا قانون‌های خیلی عجیبی هم داشتن. مثلا عذر می‌خوام، ادرار کردن توی جوی آب حکمش اعدام بود، ادرار کردن روی خاکستر حکمش اعدام بود. اگه خواستید تو ویکی‌پدیا بنویسید یاساهای چنگیزی، اون مقاله رو بخونید، یه فهرستی از این یاساها رو برای شما آورده. خب چنگیز وقتی به ایران اومد این یاساها رو هم آورد و به خاطر شخصیت کاریزماتیکش و به خاطر قدرتی که داشت، این قانون‌ها در کل ممالک چنگیزی که ایران هم بخشی از اون شده بود لازم الاجرا بود. تا حدود 200 سال بعد این قانون‌ها در ایران بودن و پا به پای قانون‌های اسلامی اینها لازم الاجرا بودن. حتی تیمور لنگ با تمام قدرتی که داشت نتونست این قانون‌ها رو در واقع از بین ببره. پسر تیمور یعنی شاهرخ تیموری این قانون‌ها رو ملغا کرد و گفت که ایران فقط با قانون اسلام اداره بشه، دیگه قانون چنگیز رو گذاشت کنار. خب ببینید در این 200 سال اگر مثلا کسی در جوی آب ادرار می‌کرد کشته می‌شد. این یه قانونی بود که ذهنی بود، قراردادی بود، قانون نبود در متن طبیعت که بگیم که از درون طبیعت سر برآورده. تا وقتی که چنگیز وجود داشت این قانون‌ها معتبر بودند. چنگیز و اخلاف او که از دنیا رفتن، این قانون‌ها هم از بین رفتن. گذشته از این فقط در ممالک چنگیزی این قانون‌ها معتبر بودند. در اقلیم‌هایی که چنگیز دستش به اونها نرسیده بود این قانون‌ها هیچ گونه اعتباری نداشتن. قوانین فقهی هم در عموم ادیان دنیا از نوع قانون‌های ذهنی و قراردادی هستن. در دین اسلام قانون‌هایی مثل وجوب نماز و روزه و حج و حجاب و حرام بودن چیزهایی مثل شراب و گوشت خوک و امثال اینها، اینا قانون‌های ذهنی و قراردادی هستن. اگر کسی مسلمان باشه این قانون‌ها براش معتبره، اگر کسی مسلمان نباشه یا خارج از کشورهای اسلامی باشه یا اسلام رو رها کنه، این قانون‌ها هم اعتبارشون رو برای اون شخص از دست خواهند داد. و شگفت اینجاست که در سنت‌های دینی مختلف ما با قانون‌هایی روبرو میشیم که کاملاً در نقطه مقابل هم قرار دارن. مثلا در دین اسلام شراب خوردن حرامه و نجس شراب، ولی در دین مسیحیت شراب خون خداونده و مقدسه و محترمه. در دین اسلام خوردن گوشت، مثلا گوشت گاو، اشکالی نداره و گوشت گاو یکی از نعمت‌های خداونده. در بعضی از دین‌ها مثل آیین هندو مثلا خوردن گوشت حرامه در واقع، یا این کار انجام نمیدن. خب بنابراین می‌بینید که اینا اعتبار ندارن در همه جهان. قانون‌هایی که توسط حکومت‌ها جعل میشن، این یک. قوانین فقهی، قوانین اقتصادی، قوانین حقوقی، قوانین مبتنی بر عرف و آداب و رسوم و قوانینی که افراد برای زندگی شخصی خودشون اختراع می‌کنن، اینا نوعاً قوانین ذهنی و قراردادی هستن. مثلا قوانین حکومت پهلوی فقط در حکومت پهلوی اعتبار داشتن، قوانین جمهوری اسلامی هم تا پایان این دوره در واقع اعتبار خواهند داشت، بعد از این دوره یعنی بعد از انقلاب دیگه این قوانین اعتبار نخواهند داشت. این قوانین جهان شمول نیستن، فراگیر نیستن، تخلف ناپذیر نیستن و گریز ناپذیر هم نیستن. در واقع قوانین ذهنی و قراردادی ربطی به ذات هستی ندارن و از فردی به فرد دیگه، از دینی به دین دیگه، از اقلیمی به اقلیم دیگه، از جامعه جامعه دیگه کاملا متفاوت میشن و بلکه از دوره به دوره دیگه تغییر پیدا میکنن. اگرچه این قواعد در جاهای واقعا مهم و ارزشمندن، ولی به هر حال از احساس و اندیشه و امیال انسانها مستقل نیستن، کاملا به احساسات و امیال انسانها وابستگی تام دارن. وقتی که ما راجع به قوانین ذهنی و قراردادی صحبت می‌کنیم، خیلی مهمه دوستان، باید دچار این توهم نشیم که گویا داریم راجع به یک امر واقعی اظهار نظر می‌کنیم. مثلا وقتی یک مسلمان میگه گوشت خوک حرام است و یک مسیحی میگه گوشت خوک حلال است، نباید گمان کنیم که این دو نفر دارن راجع به یک پدیده‌ای در عالم واقع صحبت می‌کنن. در واقع صدق و کذب این گزاره‌ها با ارجاع به مفاهیم ارزشی و به ذهنیات این دو نفر تعیین میشه، نه با ارجاع به عالم واقع. اگر ما بیایم خوک رو بدنش رو تحلیل بکنیم، در درون خوک نه به قانون حرام خواهیم رسید نه به قانون حلال خواهیم رسید. در واقع صدق و کذب قانون‌های ارزم خدمتون قراردادی و ذهنی با ارجاع به واقعیت تعیین نمیشه، با ارجاع به نظام ارزشی و ذهنیات افراد و قراردادهای افراد تعیین میشه. در مقابل قوانین ذهنی و قراردادی، ما قوانین طبیعی و عینی رو داریم، یعنی قوانین ابجکتیو رو داریم. خیلی مهمه این قوانین از اراده، خواسته ها و امیال انسان ها مستقلن. یعنی چه ما باشیم چه نباشیم، چه اینها رو بپذیریم چه اینها رو نپذیریم، این قانون‌ها واقعیت دارن و در واقع در هستی وجود دارن. برخلاف قوانین دسته اول، قوانین عینی و طبیعی جهان شمولن، فراگیرن، در زمانها و مکانهای مختلف اعتبار دارن و به دین خاصی، فرهنگ خاصی، جامعه خاصی و انسان خاصی بستگی ندارن. مثلا قانون تدریج، قانون تغییر، قانون ناپایداری هستی، قانون عمل و عکس العمل، قانون راستگویی، قانون خوشقولی، قانون بخشش، قانون امانتداری، قانون فروتنی، اینها از جمله قوانین طبیعی و عینی هستند. دوستان، از رنسانس به بعد در دنیای غرب تقریبا بیشتر متفکران به این سو رفتن که قوانین هستی و قوانین اخلاقی قراردادی و ذهنی هستند. این تفکر مخصوصا به شکل خاص از زمان توماس هابز در واقع شروع میشه. به نظر هابز که بعد از او خیلی از افراد حرف او رو قبول کردن، ارزش‌های اخلاقی ذهنی هستن. یعنی هر انسانی هر چیزی رو که برای خودش خوشایند و دلپسند باشه خوب میدونه و هر چیزی رو که دوست نداره اونو بد میدونه. بنابراین صرف نظر از انسان‌ها چیزی به نام خوب و بد وجود نداره. یعنی اگر انسان‌ها مرجع تصمیم گیری نباشن، چیزی به نام خوب و بد وجود نداره. بنابراین وقتی که ما از ارزشمند بودن یک ارزش اخلاقی صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از میل و اراده خودمون و خواست خودمون پرده برمی‌داریم و هیچ آگاهی خاصی راجع به هستی یا راجع به جامعه بشری به کسی نمی‌دیم. بنابراین اگر کسی میگه راستگویی خوبه، قانونی رو در اختیار ما قرار نمیده، فقط داره به ما میگه که من از راستگویی خوشم میاد. اگر هم کسی میگه راستگویی بده، در واقع راجع به حقیقت و واقعیت چیزی نمیگه، فقط داره میگه من از راستگویی بدم میاد. این نکته جالبه واقعا. در طول تاریخ دو گروه به شکل خاص از ذهنی و قراردادی بودن ارزش‌ها دفاع کردند. در دنیای قدیم اشاعره به شکل خاص اینجوری بودن. دوستان، اشاعره یک نکته مهمی داشتن و اون نکته این بود که حسن و قبح ذاتی نیست، شرعیه. یعنی چی؟ یعنی خوبی و بدی تابع واقعیت نیست، تابع شریعته. اگر دروغ بده، به خاطر اینکه خداوند گفته دروغ بده، قرآن گفته دروغ بده، اگر خدا بفرماید دروغ از این به بعد خوبه، دروغی کار خوبی خواهد شد. بنابراین دروغ به خودی خودش بد نیست و راستگویی به خودی خودش خوب نیست، چون خداوند فرموده در واقع راستگویی خوبه و دروغ بده. بنابراین حسن و قبح ذاتی نیست، عقلی نیست، با عقل قابل اکتشاف نیست، بلکه قراردادیه و مرجع قرار دادن خداونده. این نکته رو من از استاد دینالی یاد گرفتم، خداوند حفظشون کنه و واقعا وظیفه دارم که بگم که این نکته رو ازشون یاد گرفتم. در دنیای مدرن دوستان عزیزم، دانشمندان بزرگی اومدن و اینها هم گفتن که ارزش‌ها قراردادی هن، اما منشأ این قرارداد انسانه نه خداوند. دقت میکنید؟ بنابراین تفکر مدرن و اشاعره در واقع در یک راستا قدم برمی‌دارن و هر دو میگن ارزش‌ها ذهنی و قراردادیه. تفاوت فقط سر مرجعی است که قرارداد رو تعیین کرده. طبق نظر دینداران مرجع خداونده، طبق نظر در واقع متجددان مرجع انسانه، ولی هر دو به نظر میرسه در یک راه دارن گام برمی‌دارن. خب عموم سنت‌های دینی و عرفانی و تعدادی از بزرگان معاصر نظرشون اینه که ارزش‌های اخلاقی عینی‌ان و در واقع طبیعی‌ان، جعل ما نیستن. یعنی ما جعل نکردیم و اختراع نکردیم که راستگویی خوبه. واقعا راستگویی خوبه و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. ما اگر هممون هم جمع بشیم و بگیم دروغگویی از این بعد خوبه، راستگویی بده، باز واقعیت عوض نخواهد شد. بعد از مدتی هیچ کدوم دیگه نمیتونیم به هم دیگه اعتماد کنیم و زندگی‌های ما ویران میشه و آرامش ما از بین میره. من شخصا نظرم اینه که ارزش‌های اخلاقی عینی و واقعی هن و قوانین هستی هم عینی و واقعی هن و طبیعی. برای من از این تئوری دارم دفاع میکنم. اگر این نکته رو بپذیریم که ارزش‌های اخلاقی و این قوانین اینها طبیعی و قراردادی هن، معناش اینه، لطفا دقت کنید، معناش اینه که جهانی که ما توش زندگی میکنیم دارای یک نظام اخلاقیه. اگر بخوایم دقیق‌تر عرض کنیم، جهان یک نظام اخلاقیه. یعنی جهانی که ما توش داریم زندگی میکنیم نسبت به خوب و بد بی تفاوت نیست. جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم خودش مجموعه ای از قوانین رو داره و در اجرای این قوانین جدیه. اگر این قوانین نادیده گرفته بشن حتما تنبیه خواهد کرد. عده زیادی از کسانی که در قدیم میگفتن، در قدیم یعنی بعد از رنسانس، قوانین هستی همه قرار دادیان، امروز که با بحران محیط زیست مواجه شدن و فهمیدن که ما اگر 50 سال دیگه همینجوری ادامه بدیم و به تخریب محیط زیست بپردازیم، یک خودکشی جهانی اتفاق خواهد افتاد و نسل بشر منقرض خواهد شد، امروز متوجه شدم که نه، ما هر کاری بخوایم نمیتونیم انجام بدیم. هستی واقعا داره نسبت به کارهای ما واکنش نشون میده. بنابراین این موضوع که جهان دارای یک نظام اخلاقیه، در برابر خوب و بد ما بی تفاوت نیست و واکنش به ما نشون میده، این اصل بسیار مهمیه به نظر من و اینو ما باید بفهمیم و بپذیریم. من متأسفانه وقت ندارم الان این بحث رو توضیح بدم. اگر خواستید به کتاب دین و نگرش نوین که بسیار کتاب خوندنیه از استاد والتر استیس مراجعه بفرمایید، اونجا مفصل این بحث مطرح شده. از بحث قوانین طبیعی و عینی و قوانین ذهنی و قراردادی ما به یک بحث دیگری هم میرسیم و اون بحث اینه که دوستان، ما به دو دسته گناه میتونیم برسیم، یکی گناهان قراردادی و یکی هم گناهان طبیعی یا گناهان ذهنی و گناهان عینی. منظور از گناهان ذهنی و قراردادی گناهانی هم که در نتیجه شکستن قراردادها اتفاق میفتن. یعنی مثلا در دین اسلام وجود داره که شراب نخورید، اگر کسی شراب بخوره مرتکب خطا شده، اما این خطایی نیست که در متن هستی تعبیه شده باشه، در ذات طبیعت تعبیه شده باشه. به اینا بگیم گناهان در واقع ذهنی و قراردادی. اما گناهانی هم در این جهان هستن که این گناهان به منزله نقض قوانین هستی هستن. مثلا راست گفتن یکی از قوانین هستیه و وقتی که ما دروغ میگیم این قانون رو نقض کردیم و شکستیم. تلاش کردن برای رسیدن به نتیجه یک قانون در متن هستی، وقتی که ما این قانون رو میشکنیم ما گرفتار گناه میشیم. با کمال دریغ باید عرض کنم یکی از بزرگترین خطاها در نظام آموزش دینی در کشور ما این بوده که تمام تمرکز رفته روی گناهان فقهی و قراردادی و تمرکز از روی گناهان طبیعی برداشته شده. نمیخوام تشویق کنم به گناهان فقهی ها، به هیچ وجه، دور باد از من، ولی شخصا باور من اینه که گناهان قراردادی و فقهی تأثیری در سعادت و یا بدبختی ما ندارن. اون چیزی که مستقیما در خوشبختی یا بدبختی ما تأثیر میذاره نقض قوانین طبیعته. نکته بعدی این که دوستان عزیزم، دور زدن قوانین هستی امکان پذیر نیست. یعنی در عالم اجتماعی، در عالم سیاست، در عالم ماده ما راحت میتونیم قوانین رو دور بزنیم و به نتایجی که میخواید برسیم. شما میتونید در واقع رشوه بدید به شکل غیرقانونی به هدف خودتون برسید. شما میتونید درس نخونید، به معلمتون مثلا در واقع پول بدید یا یه کاری انجام بدید و بعد این معلم شما به شما نمره بده. این در عالم قراردادها میشه، اما آیا شما میتونید با رشوه با سواد بشید؟ امکان نداره. آیا میتونید با شب امتحان درس خوندن با سواد بشید؟ نه. در جامعه میشه این کارو کرد. در جامعه شما شب و روز میبینید ظالم میتونه یک طرفه به جای قاضی تکیه بزنه، مظلوم رو محاکمه کنه، با انواع عوام فریبی ها و رسانه ها حق رو به جانب خودش بده و مظلوم رو از میان برداره. این در عالم آلوده جامعه و سیاست امکان پذیره، اما در عالم واقعیت و در عالم حقیقت امکان پذیر نیست. ما با زور میتونیم یک انسان رو به دست بیاریم، ولی با زور محاله بتونیم رابطه عاشقانه سالم با او داشته باشیم. ما با زور میتونیم رخت خواب و تخت خواب برای خودمون فراهم بیاریم، ولی با زور نمیتونیم خواب آروم روی اون تخت خواب برای خودمون فراهم بیاریم. ما با دروغ و با پارتی میتونیم روابط خیلی خوب برای خودمون درست کنیم، ولی هیچ کسی در دراز مدت با دروغ و پارتی نتونسته رابطه عمیق عاطفی پایدار برای خودش به وجود بیاره. بنابراین قواعد هستی قابل دور زدن نیستن. این قوانین رو باید پذیرفت و در چارچوب این قوانین باید زندگی کرد. درباره مجازات هم اجازه بدید که به یک نکته اشاره کنم. تخلف از قانون‌های قراردادی و ذهنی در چارچوب یک دین، یک اقلیم، یک نظام حقوقی، یک نظام اقتصادی یا سیاسی باعث خطرات جدی برای شخص میشه و ممکنه حتی جان او رو به خطر بندازه. صدها هزار نفر به خاطر تخلف از یاساهای چنگیز کشته شدن و از دنیا رفتن. این امکان پذیره. در دین اسلام اگر کسی مثلا شراب بخوره به فلان مقدار تازیانه خواهد خورد و از زیر بار اونم نمیتونه در بره. در واقع مجازات هایی برای گناهان در واقع قراردادی و ذهنی در نظر گرفته میشه همه جا. اما نکته‌ای که میخوام بگم اینه که این مجازات ها قراردادی هن، یعنی قابل عوض شدن هن و امکان داره در زمانهای دیگه یا مکانهای دیگه یا دورهای دیگه از بین برن. اما مجازات های نقض قوانین عینی و طبیعی مطلقا قراردادی نیستن. این مجازات ها در ذات این پدیده ها وجود داره. سه چهار تا از مجازات ها رو میگم. اولین مجازات از دست رفتن آرامشه، یعنی به نظرم شاید کمترینش باشه. نقض یک دونه از قواعد در واقع طبیعی قطعا آرامش رو از بین خواهد برد. یعنی من میتونم دروغ بگم ولی بعد از مدتی به تدریج آرامش من از بین خواهد رفت. محال یک آدم دروغگو بتونه آرامش روان و آرامش درون داشته باشه. به شدت دروغگویی درون رو متلاشی میکنه، آشفته میکنه، پریشان میکنه و حال آدم رو بد میکنه. از طرف دیگه دروغ گفتن به مرور اعتبار انسان رو در جامعه از بین میبره و کسی دیگه نمیتونه به او اعتماد کنه. از دست رفتن اعتبار به خاطر دروغگویی قرارداد نیست، یک اتفاقی است که طبیعی رخ میده در جامعه. و مهمتر از این دوتا اینه که نقض قوانین طبیعی به مرور زمان به آفرینش یک منش ویران منتهی میشه. یعنی اگر من قواعد طبیعی رو نقض کنم به مرور زمان انسانیتم رو از دست میدم. وقتی که من مرتب دروغ میگم به مرور زمان به یک انسان دروغگو تبدیل میشم و وقتی که من دروغگو شدم از حیث اخلاقی سقوط خواهم کرد. بنابراین از دست رفتن آرامش، از دست رفتن اعتبار و از دست رفتن سلامت اخلاقی سه تا مجازات هن که بر اثر دروغگویی به دست میان. اما این سه تا مجازات قراردادی نیستن، اینا طبیعی هن. در هر جای دنیا هر کسی دروغ بگه این اتفاق برای او خواهد افتاد و این خیلی مسئله مهمیه. ما در نقض قوانین طبیعی با پیامدها سر و کار داریم، اونم پیامدهای طبیعی در واقع غیر قابل گریز و غیر قابل اجتناب. آخرین نکته که بگم و از این مقدمه عبور بکنیم اینه که دوستان هفته قبل من با سرسختی از اختیار دفاع کردم، نظر خودم رو البته گفتم و خب دوستان زیادی هم قبول نداشتن و از جبر دفاع کردن. به هر حال هر کسی نظر شخصی خودش رو میتونه داشته باشه و ما فقط آرائمون رو با هم به اشتراک میذاریم که بگیم ما چجوری فکر میکنیم. از طریق همفکری شاید به خطاهای خودمون واقف بشیم و نظر درستی پیدا کنیم. اختیار رو خیلی چیزها محدود میکنن. مثلا اقلیم اختیار رو محدود میکنه، محیط اجتماعی و سیاسی و خانوادگی اختیار رو محدود میکنه و چیزهای دیگه. یکی از چیزهایی که اختیار رو محدود میکنه قوانین طبیعتن، یعنی ما اختیار مطلق نداریم. اختیار و آزادی و اراده ما در چارچوب قوانین هستی عمل میکنن. یعنی ما نمیتونیم هر کاری که دلمون خواست انجام بدیم. قانون مرگ، قانون تغییر، قانون ناپایداری هستی، قانون تدریج از همه سو ما رو احاطه کردن و ما در چارچوب قانونهای هستی حق اختیار داریم. اما دوستان عزیزم این اختیار مقدار خیلی زیادی داره، فکر نکنید که مقدارش خیلی کمه. ما در چارچوب قواعدی که اختیار ما رو محدود میکنن کلی آزادی داریم و میتونیم کاملا برای خوشبختی خودمون برنامه‌ریزی کنیم. در هنر و جامعه شناسی هنر و ادبیات یک قانونی وجود داره خیلی جالبه. اون قانونی که در هنر آزادی وجود نداره. این البته نیاز به توضیح داره. منظور چیه؟ منظور اینه که شما وقتی هنرتون رو انتخاب کردید، ابزارها، روشها و موادی که تو اون هنر به کار میره کل آزادی شما رو محدود خواهد کرد. مثلا من انتخاب میکنم مجسمه سازی رو، به محض اینکه من مجسمه سازی رو انتخاب کردم، خلاقیت من و نبوغ من در چارچوب کار کردن با سنگ و تیشه مجال ظهور پیدا میکنه. من نمیتونم هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. خوشنویسی رو اگر انتخاب کردم، خلاقیت من در چارچوب قلم و کاغذ و مرکب و قواعد خط نستعلیق محدود میشن. بنابراین به محض اینکه شما هنرتون رو انتخاب کردید، ابزارهای اون هنر، روشهای اون هنر و موادی که در اون هنر به کار میرن آزادی شما رو محدود میکنن. ولی شما ببینید در چارچوب این قواعد و محدودیت ها چه خلاقیت های عظیمی در تاریخ رخ داده. قواعد هستی هم آزادی اراده و انتخاب ما رو محدود میکنن، ولی البته کم نیست اون آزادی و اختیار و ما میتونیم در همین چارچوب به خوبی کار خودمون رو پیش ببریم. در اینجا معنا در واقع میشه که اختیار یعنی انتخاب کردن برای حرکت در چارچوب قانونهای درست و متعهد بودن به اونها. بریم سراغ مولانا، ببینیم مولانا چی میگه. مولانا هم به شدت به قانونهای هستی و به نظام اخلاقی هستی اعتقاد داره. به نظر مولانا جهانی که ما توش زندگی میکنیم قانون داره. اما میدونید مولانا هم مثل عموم دینداران یه گرفتاری داره و اون گرفتاری اینه که به خداوند هم اعتقاد داره. اعتقاد به خدا نقطه مقابل قانون‌ها قرار میگیره و غالبا کسانی که زیر بار قانون‌ها نمیرن به این علتی که میگن قانون‌ها دست و بال خداوند رو میبنده. بزرگانی مثل ابوعلی سینا که صادقانه دارن راجع به قانون‌های هستی صحبت میکنن، مثل علت و معلول، اونها میگن دعا بی معنیه، به خاطر اینکه دعا یعنی نقض قانون‌های هستی و خداوند این کار انجام نمیده. خداوند در چارچوب قانون‌ها کار میکنه، بنابراین خداوند رو معذور میدونن. اما مولانا این کار نمیکنه. به نظر مولانا خداوند خالق قانون‌هاست و قدرت نقض قانون‌ها رو هم داره، ولی این کارو نمیکنه. هرگاه که دلش بخواد گاه گاهی چند هزار سال یه بار شاید یه قانونی رو نقض کنه. معجزات در این بستر به نظر مولانا اتفاق میفتن، ولی قانون اینه که خداوند هم در چارچوب قانون‌های هستی کار خودش رو پیش میبره. سنتی بنهاد و اسباب و طرق، طالبان را زیر این ازرق توتق. ازرق توتق یعنی آسمان. خداوند سنت قرار داده. آیه قرآن بگه لن تجد لسنت الله تبدیلا، و در ادامه میگه که تحویلی هم برای سنت ها وجود نداره. بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. گاهی اوقات خداوند با قدرتش سنت رو میشکونه، ولی قاعده اینه که طبق سنت ها عمل میکنه. ای گرفتار سبب بیرون مپر، یعنی در چارچوب نظام علیت کار کن، لیک عزل آن مسبب زن مبر، ولی گمان نکن که خداوند معذور شده. هرچه خواهد آن مسبب آورد، قدرت مطلق سببها بردرد، لیک اغلب بر سبب راند نفاذ، تا بداند طالبی جستن مراد، چون سبب نبود چه ره جوید مرید، پس سبب در راه می باید پدید. دوستان خیلی شعرهای مولانا زیاده، من واقعا نیاوردم. مولانا کاملا با همین قطعه‌ای که امروز خوندیم قد جف القلم، نظرش اینه که خداوند برای جهان قانون گذاشته و طبق قانونها جهان رو اداره میکنه. من 7-8 مورد از قانونهای هستی رو که هزاران بار شنیدید فقط تکرار میکنم براتون. یک، قانون عمل و عکس العمل، یعنی هر عملی عکس العمل متناسب با خودش رو داره. این موضوع بحث امروز ماست. دو، قانون جذب، یعنی شما هر چیزی که در درونتون و اندیشتون باشه همون رو در جهان جذب میکنید. بدبختی بدبختی جذب میکنه، خوشبختی خوشبختی جذب میکنه. شما اگر همش فکر منفی کنید امور منفی جذبتون میشه، اگر فکر مثبت کنید و دنبال چیزهای مثبت باشید به اهداف مثبت خواهید رسید. شما واقعا دنبال اعتیاد باشید، کلی معتاد تو همین پارکستانی یا اطراف پیدا میکنید. دنبال معنویت باشید، جمعای دیگه پیدا میکنید. دنبال هنر باشید، افراد دیگری رو پیدا میکنید. این جهان پر از پتانسیله و متناسب با همت ما، تصمیم ما، اراده ما و خواست ما امکاناتش رو جذب ما میکنه. این میشه قانون جذب. به معنی مثبت اندیشی بیهوده نیست ها، که همجوری هیچ کاری نکنیم و فقط توی ذهنمون بشینیم چیزای مثبت بیان. اون واقعا فریبکاریه. یعنی مثبت اندیشیدن و تلاش برای رسیدن به اون اهداف. سوم، قانون تغییر و دگرگونی، یعنی هر چیزی که در این جهانه در معرض تغییر و هیچ چیزی ثابت باقی نمیمونه. زیبایی تغییر پیدا میکنه، قدرت تغییر پیدا میکنه، ثروت تغییر پیدا میکنه، خونه ها تغییر پیدا میکنن و به هر حال دگرگونی بر همه چیز در واقع حاکمه. قانون چهارم قانون فناپذیری، یعنی هر موجودی که به این جهان میاد رهسپار عدم و نیستیه. عرضم خدمتتون این قانون فناپذیری خب خیلی فایده ها داره. یعنی ما اگر بپذیریم فانی هستیم و همه چیز فانی است، انقدر نگران نمیشیم، انقدر حرص نمیخوریم، انقدر کینه به دل نمیگیریم، راحت‌تر میبخشیم، راحت‌تر عبور میکنیم. همه کسانی که ما ازشون بدمون میاد شاید 30 سال بعد، 20 سال بعد، شاید یه روز بعد دیگه نباشن، شاید اصلا خودمون دیگه فردا تو این دنیا نباشیم که بخوایم کینه داشته باشیم. فهم فناپذیری هستی و آدما واقعا ما رو آزاد میکنه. بعدی قانون تدریجه، یعنی هر امری در این جهان نیاز به زمان داره. عجله برای کوتاه کردن فرایند پدیده ها اون پدیده ها رو خراب میکنه. بهای هر چیزی زمانه و ما برای رسیدن به هدفی باید زمان رو در واقع بپذیریم. قانون بعدی قانون تفاوت و تضاده، یعنی این جهان بر اساس تفاوت عناصر، تفاوت انسان ها و اندیشه ها، تفاوت زن و مرد و تفاوت های تبعیض نها، تفاوت اینها ادامه پیدا میکنه و اگر تفاوت ها نباشن اصلا زندگی ایجاد نمیشه. ما باید تفاوت ها رو بپذیریم و به خاطر اونها با هم نجنگیم. آخرین قانون هم قانون بخت، یعنی قانون تصادف، اینه که در این جهان علارغم همه برنامه‌ریزی های ما اتفاقاتی میفته که ما هیچ توجیهی براشون نداریم و کاملا تصادفی هست. ولی اگر آمادگی نداشته باشیم این اتفاقات چه خوب باشن چه بد تأثیری در زندگی ما نمیتونن داشته باشن. با آمادگی ذهنی و روانی ما اتفاقهای خوب و بد میتونن در زندگی ما تأثیر خوب یا بد داشته باشن. خب دوستان، از بین این هفتا من فقط به اولی اشاره میکنم به خاطر حکمتی که امروز خوندیم و با تمام سلول‌های وجودم ایمان دارم اگر این بحث رو کسی بفهمه از همین امروز واقعا زندگیش زیر رو خواهد شد. یه مقداری ترسناک فهمش، یعنی من کلا بعضی وقتا از فکر کردن به این موضوع میترسم، واقعا انقدر تعهد برای آدم میاره، ولی تعهد نیکویی است و ترس زیبایی است. بنابراین خواهش میکنم بعضی وقتا حالتون بد نشه اگر این حرفا رو میشنوید، ولی میتونه به تمام معنا نجات بخش باشه. بریم سراغ قانون عمل یا قانون کارما. منتها کارما رو با این تفسیر میگیم، حالا با تفسیر دیگه هم داره. دوستان بخش مهمی از سخنان مولانا راجع به قوانین هستی درباره قانون عمل و عکس العمل، یعنی هر عملی عکس العملی مناسب خودش داره و هیچ عملی در این جهان بی پاسخ نمیمونه. طبق این قانون هر عمل هر قد کوچک و غیر قابل توجه باشه بدون پاسخ نمیمونه، حتی اگر اون عمل در ذهن ما اتفاق بیفته. دقت میکنید، یک اندیشه از ذهن ما رد شه، من یک فکر بد راجع به یک کسی بکنم، خدای نکرده، به همون اندازه یک تأثیری روی روان من و بلکه تأثیری روی هستی بر جا میگذاره. عمل انسان مثل سایه است. صبح دیدید خورشید که طلوع میکنه سایه ما از ما فاصله میگیره، یواش یواش که خورشید میاد بالا و از وسط آسمون میتابه رو سر ما، سایه ما جمع میشه میاد زیر پای ما. ما ظاهرا فکر میکنیم اعمال ما از ما دور شدن و هیچ تأثیری توی زندگی ما ندارن، ولی واقعا اگر دقت بکنیم از همون اول تمام اعمال ما در ما جمع بودن و سر سوزنی از ما فاصله نگرفته بودن. روزی که خورشید حقیقت بتابه خواهیم دید به عیان که هیچ چیزی از ما کم نشده در واقع و گم نشده، ولی الان هم با نگاه عمیق میتونیم اینو بفهمیم. همین دو بیت به نظر من کافیه که آدم بتونه باهاش زندگی کنه. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. صدا یعنی اکو، یعنی بازتاب. شما جلو به کوه وایسید و فحش بدید، کوه به شما فحش خواهد داد. جلو کوه وایسید و سلام کنید، سلام خواهید شنید. هر چه به هستی ببخشید همون رو دریافت خواهید کرد. بدی به هستی تقدیم کنید، بدی دریافت خواهید کرد. خوبی تقدیم کنید، خوبی دریافت خواهید کرد. نسبت میان انسان و عمل به نظر مولانا مثل نسبت میان سایه و صاحب سایه است. تمام عوارضی که در سایه مشاهده میشه ناشی از صاحب سایه‌اند. اگر صاحب سایه بدنش کج و معوج باشه، سایه هم کج و معوج میشه. اگر بدن صاحب سایه راست باشه، راست قامت باشه، سایه هم راست خواهد شد. معنای این حرف اینه که عمل ما سایه وجود ماست و تابع احوال ماست. بنابراین محاله که ما عمل بد انجام بدیم و نتیجه خوب ببینیم و محاله که عمل خوب انجام بدیم و نتیجه خوب نیاد به سراغ ما. چون جزا سایه است ای قد تو خم، سایه تو کشف تد در پیش هم. مولوی این رو تقدیر الهی میدونه که هر عملی جزایی و تأثیری متناسب با خودش داره. بنابراین قضا و قدر الهی مقتضی اینه که جزای کجی کجی باشه و جزای راستی راستی باشه. دوستان خیلی مهمه، اصلا راجع به نظام پاداش و عمل صحبت نمی کنیم، داریم راجع به نظام علت و معلول صحبت می کنیم. می دونید در قاعده علت و معلول اگر علت تامه وجود داشته باشه ضرورتاً و وجوباً معلول به وجود خواهد اومد، یعنی بین علت تامه و معلول یک میلیاردم ثانیه هم فاصله وجود نداره. علت و معلول اصلا یکی هم چسبیدن به هم دیگه، با هیچ چاقویی نمیتونیم اینا رو از هم جدا کنیم. بین معلول و علت ضرورت و جبر وجود داره، یعنی دیترمینیزم وجود داره. عمل ما هم معلول وجود ماست، یعنی مطلقاً عمل ما از وجود ما قابل تفکیک نیست، بنابراین به محض انجام عمل بلا فاصله نتیجه عمل و پیامد عمل در وجود ما به وجود خواهد اومد و به حیات خودش ادامه خواهد داد. بنابراین عمل و پاداش عمل به نظر مولانا یک جفت جدایی ناپذیرند. تو کشورهای مثل ایران دیدی زن و شوهرها همیشه چسبیدن به هم، هر جا برن تو مهمونی ها اصلا نمیتونن از هم جدا بشن. مولانا میگه دقیقا عمل و عکس العمل اینجوری هن، جفت همن، اینا رو نمیشه از هم جدا کرد. جفت کردیم این عمل را با اثر، چون رسد جفتی رسد جفتی دگر. علاوه بر این دوستان، هر عملی نتیجهش قطعاً به صاحب اون عمل برخواهد گشت و هیچ کسی غیر از او مسئولیت انجام اون عمل رو نمیتونه بر عهده بگیره. این معنیش این نیست که عمل ما به دیگران نمیرسه، به دیگران اصابت نمیکنه، اینو بعداً خواهم گفت. نه، شامل دیگران هم میشه متاسفانه عملهای بد ما و خوشبختانه عملهای خوب ما، ولی به هر حال قطعاً و حتماً نتایج اعمال ما به سوی خود ما برمیگردن و هیچ کسی نمیتونه در واقع بین عمل ما و خود ما فاصله بندازه. در دنیای اجتماعی و سیاسی که قبلا براتون گفتم که فرید بر اون حکومت میکنه، میشه خطا کرد، میشه قیافه حق به جانب به خود گرفت و میشه از زیر بار مسئولیت کار خود در رفت، ولی در عالم واقع این امکان نداره. دوستان به این مثال دقت کنید، من فکر میکنم تمام این حرفا رو با استفاده از قانون کاشتن و درو کردن میشه توضیح داد. انشالله خودتون تا میتونید راجع به قانون کاشتن و درو کردن فکر کنید، چندین نتیجه زیر و رو کننده از این قانون میشه استنباط کرد که به تمام معنا زندگی ما رو دگرگون میکنه. دوستان فرض کنید که من در فصل کاشتن یونجه کاشتم و بعد اومدم با هزاران رسانه تمام جهان رو متقاعد کردم که من گندم کاشتم. انقدر این دروغ ها رو جدی گفتم که خودم هم باورم شده. دقت میکنید مولانا نصیری میگفت یه جای حلوا میدن شیرینی میدن و دروغ میگفت، مردم به سرعت رفتن به طرف اونجا، خودش هم دوید و زد جلو همه. یه نفر که میدونست مولا داشت دروغ میگفت اونو گرفت گفت مرد حسابی میدونه که داری دروغ میگی، گفت والا اینا یه جوری دارن میرن که باورم شده، فکر کنم بیا خبری باشه اونجا. خیلی از وقتا متاسفانه ما دروغ های خودمون رو باور میکنیم، دقت میکنید، و فکر میکنیم که حقیقت تابع دروغ های ماست. من یونجه میکارم و با هزاران رسانه و هزاران مجلس و منبر و واعظ و دانشمند و استاد دانشگاه جهان رو متقاعد میکنم که من گندم کاشتم. خودم هم باورم میشه که گندم کاشتم، اما در فصل در واقع برداشت از زیر زمین چی بیرون میاد؟ یونجه بیرون میاد. محاله که در فصل برداشت از زیر زمین گندم بیرون بیاد، به خاطر اینکه هستی تابع امیال ما نیست، هستی تابع قانونهای خودشه. دوستان محال کسی دروغ بکاره و اعتماد برداشت کنه، محال کسی تنبلی و شلختگی و بی‌نظمی و کسالت بکاره و پیشرفت و توسعه و رشد درو کنه. بین اینها رابطه مستقیمی وجود داره و مسئولیتش تماما با خود ماست. به به، چقدر این بیت‌ها آسمانی هست واقعا. بر قضا کم نه بهانه ای جوان. کلمه بهانه بر کسی نهادن دقیقا برابر امروزیش میشه بر کسی فرافکنی کردن یا بر چیزی فرافکنی کردن. این فقط مولانا استفاده نکرده، قدما از این فعل استفاده میکردن. مثلا من کاری رو انجام میدادم، مسئولیت رو بر کسی دیگر مینهادم. بر قضا کم نه بهانه، یعنی بر قضا و تقدیر فرافکنی نکن، مسئولیت تو به دوش تقدیر ننداز. جرم خود را چون نهی بر دیگران، خون کند زید و قصاص او به امر، می خورد امر و بر احمد حد خمر. گرد خود برگرد و جرم خود ببین، جنبش از خور بین و از سایه مبین. که نخواهد شد غلط پاداش میر، خصم را می داند آن میر بصیر. اگر من زیاد عسل بخورم و شیرینی بخورم، من دمل می زنم، من گرمی می شه، من گلو درد می گیرم. چون عسل خوردی نیامد تب غیر، مزد روز تو نیامد شب به غیر، در چه کردی جهد کان وا تو نگشت، تو چه کاری دی که نامد ریع کشت. این بیتو ببینید، دوست آدم میتونه بچه به دنیا نیاره، ولی بچه که به دنیا اومد دیگه هیچ کاریش نمیتونید بکنید. تا روزی که زنده اید بچه شما دست از دامن شما و گریبان شما بردنی داره و دیگه مثل سایه چسبیده به شما و سرنوشت شما و او به هم گره میخوره. مولانا میگه عمل ما نتیجهش میشه فرزند ما و دیگه ما از نتیجه عملمون نمیتونیم جدا بشیم. فعل تو که زاید از جان و تنت، همچو فرزندت بگیرد دامنت. چون بکاری جو نروید غیر جو، قرض تو کردی زکه خواهی گرو. جرم خود را بر کسی دیگر منه، هوش و گوش خود بدین پاداشته. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. یک قطعه از کلیله و دمنه رو با هم دیگه بخونیم. دوستان، کلیله و دمنه جزء کتاب‌های واجب در فرهنگ ما، اگر نخوندید حتما این کتاب رو جزء اولویت‌های مطالعه‌تون بذارید. نصرالله منشی این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن، از هندی یعنی سانسکریت اومده به فارسی پهلوی، از پهلوی رفته به عربی، از عربی اومده به فارسی دری و دو سه تا ترجمه داره که معروف ترینش مال نصرالله منشیه. استاد مجتبی مینوی اینو چاپش کرده، در واقع کلیله و دمنه با چاپ استاد مجتبی مینوی رو از دست ندید. میگه بباید دانست که هر کرداری را پاداشی است، که هر آینه به ارباب آن برسد. ارباب یعنی صاحب اون کار. و به تأخیری که در میان افتد مغرور نشاید بود. مغرور یعنی فریب خورده. اگر تأخیر دیدید در جزای کاری که انجام دادید و پیامد اون، فریب نخورید. که آنچه آمدنی است نزدیک باشد، اگرچه مدت گیرد. از نگاه من هیچ زمان نداره. من به محض اینکه کاری رو انجام میدم نقدن نتیجهش در من اتفاق میفته، ولی طبق نظر حالا کلیله و دمنه با این مدتی زمان ممکنه برسه. اگر کسی خواهد که بدکاری خود را به تمویه و تلبیس پوشیده گرداند، تمویه و تلبیس یعنی فریبکاری، و به زرق و شعوذه، شعوذه یعنی شعبده، خود را در لباس نیکوکاری جلوه دهد، چنان که مردمان بر وی ثنا گویند و به دور و نزدیک ذکر آن سایر شود، بدین وسیلت هرگز نتایج افعال پسندیده از وی مصروف نگردد و ثمره آن خبث باطن هرچه مهناتر بیابد، آنگاه پند پذیرد و به اخلاق ستوده گراید. ولی یک کاش قبل از اینکه به اونجا برسه که سرمون به سنگ بخوره، خودمون در واقع بفهمیم و اصلاح کنیم. دوستان، اگر ما بپذیریم و بفهمیم که از پی هر فعلی چیزی میزاید و هر چه بکاریم همان رو ما درو میکنیم، به نظر من در نهایت صداقت مسئولیت کارهای خودمون رو بر عهده میگیریم و برای هر کار کوچک و بزرگی که میخوایم انجام بدیم خیلی تأمل میکنیم، با نهایت دقت کارهای خودمون رو انجام بدیم، حتی الامکان ابعاد کارهای خودمون رو میسنجیم و علکی و بیهوده دست به اقدام و عمل نمیزنیم. جمله دانندین اگر تو نگروی، هرچه میکاریش روزی بدروی. در اینجا خیلی صحبت زیاده، من به همین مقدار اکتفا میکنم. پس قانون شد چی؟ هر عملی عکس‌العملی متناسب با خودش داره و هیچ عملی بی پاسخ و بی پیامد در این جهان نیست. از این قانون سه تا اصل رو استنباط کردیم که من راجع به این سه تا اصل صحبت میکنم و دیگه بحث امروز رو به پایان میرسونیم. اصل اول عبارت است از یگانگی پاداش و عمل. اصل دوم عبارت است از گسترش مهارناپذیر آثار عمل. و اصل سوم اصل فداناپذیری عمل. و باور من اینه که این سه تا اصل رو اگر کسی دریابه، زندگیش واقعا دگرگون خواهد شد از بنیاد. اول بریم سراغ اصل یگانگی پاداش و عمل. دوستان، همونجوری که تو مقدمه عرض کردم، بین عمل و پاداش اون، پاداش رو اهم از تنبیه و مجازات و پاداش بگیرید، میتونه دو نوع در واقع نگاه وجود داشته باشه، یکی اینکه قراردادیه، یکی اینکه طبیعیه. مثلا شما به بچه میگید اگر مسواک بزنی برای تو دوچرخه میخرم یا برات لباس میخرم. اینجا لباس میشه پاداش، مسواک میشه عمل. ولی بین اون پاداش و بین اون عمل هیچ رابطه منطقی و معقولی وجود نداره. شما به جای دوچرخه میتونید بگید عروسک میخرم، جوراب میخرم، به سفر میبرم. کاملا قابل تغییر بود و بعد حتما اون نتیجه و پاداش نسیه است، نقد نیست. بچه باید چند ماه درس بخونه تا بعدن به اون نتیجه برسه. ولی اگر شما به بچه بگید اگر مسواک بزنی دهان تو سالم و خوشبو خواهد شد، دندان تو سفید و زیبا و سالم خواهد موند، اینجا سلامت دندان و دهان دیگه نتیجه قراردادی مسواک زدن نیست، نتیجه طبیعی و منطقی مسواک زدنه و بچه به محض اینکه اولی مسواک بزنه نتیجه رو گرفته. دقت میکنید؟ یا مثلا شما به بچه بگید اگر درس بخونی برات مثلا لباس میخرم یا بهت پول میدم، اینجا قرارداده. ولی به بچه میگید اگر درس بخونی میفهمی، فهمیدن نتیجه طبیعی درس خوندنه و نقدم هست. یعنی به محض اینکه بچه یک جمله رو فهمید نتیجه خودش رو گرفته، نتیجه در اینجا نقده و چسبیده به اصل عمل. میخوام به این نکته اشاره کنم دوستان و به نظرم خیلی نکته نجات بخشیه. طبق تفسیری که بزرگان به دست دادن مثل مولانا و قرآن مثلا، پاداش عمل خود عمله. دقت میکنید؟ دوباره تکرار میکنم، پاداش عمل خود عمله. این سخن آسمانی اسپینوزا که میگفت بزرگترین مجازات رذیلت خود رذیلته و بزرگترین پاداش فضیلت خود فضیلته، به همین نکته داره اشاره میکنه. پاداش عمل خود عمله، یعنی کاری که ما انجام میدیم پاداشش عین اون عملیه که داریم انجام میدیم. در قرآن مثلا سوره یاسین میگه که جز آن چه میکردید پاداشی نمییابید، یا در سوره عنکبوت آیه 55 میگه بچشید آن چه را که انجام میدادید، کارتون رو بچشید، نمیگه نتیجه کارتون رو بچشید، خود اون کار رو بچشید. در اون آیه که فکر کنم حفظ باشید میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر هم وزن ذره ای کار خوب کنید آن را میبینید، نمیگه نتیجه آن را میبینید، نمیگه یره جزاء او، میگه خود اون پاداش رو میبینید. اینو من از قول مرحوم آقای مطهری از میکنم، خودم سندش رو ندیدم واقعا، به ایشون اعتماد میکنم و انشالله که با سند صحبت کرده باشن. میگه که یک کسی اومد پیش پیامبر اسلام و گفت که من چوپانم، سوادم ندارم، اومدم پیش شما میخوام اسلام رو یاد بگیرم و بعدش میرم تو بیابون و دیگه ممکنه شما رو نبینم، اگه میشه دینتون رو به من یاد بدید. به یکی از یارانش فرمود که قرآن بهش یاد بده. رفت و یه نیم ساعت بعد اومد برای خداحافظی. گفت که چی یاد گرفتی؟ گفت یاد گرفتم اگر هم وزن ذره خوبی یا بدی کنم آن را میبینم. پیامبر فرمود که شما کل دین منو یاد گرفتید و به هیچ آموزش دیگری احتیاج ندارید، شما برید و با همین قانون زندگی کنید. و بعد وقتی که داشت میرفت تو بیابون، پیامبر از پشت به اون نگاه کرد و فرمود رجع فقیها، این مرد فقیه شد و برگشت. ببینید فقیه در زمان ما چقدر معناش منحط شده و متخصص فروع دین شده فقیه، در حالی که در اونجا فقیه یعنی کسی که درک عمیق از واقعیت و از قانونهای هستی در واقع داره. این موضوع که هر کاری انجام بدیم خود اون کارو میبینیم نه جواب اون کارو، این یعنی که پاداش عمل خود عمله. متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عدل را، توبه کن مردانه سر آور بره، که فمن یعمل به مثقال یره. یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینه که چی میشد اگر جواب عمل ما بلا فاصله تو زندگی ما خودشون نشون میداد. مثلا من تا دروغ میگفتم همین الان تو چهرم مثلا رنگم سیاه میشد، شما میفهمید من دروغ گفتم. اگر مثلا نیت بدی داشتم دست من مثلا فلج میشد یه 10 دقیقه، مثل پینوکیو مثلا تا دروغ میگفتم دماغش بلند میشد، هم میفهمیدم دروغ گفته. تو سریال جمون اون امپراتور بود، رول کرده بود یه طرف صورتش سیاه شده بود. این مسئله که واقعا مهمه که اگر کارهای بد ما بلافاصله تو زندگی ما خودشون نشون میدادن، ما دیگه کار بد انجام نمیدادیم و همش کار خوب میکردیم. مثلا یه کتابی هست به نام میلوی خرد، نمیدونم شنیدید یا نه، برای کسانی که به فرهنگ زرتشتی و ایران قبل از اسلام علاقه دارن خیلی خوبه که این کتاب رو مطالعه کنید. کتاب میلوی خرد رو شادروان مرد بزرگ احمد تفضلی که تو قطعه زنجیری ایشون رو کشتن و واقعا قرنی میبره تا یه آدمی دوباره مثل ایشون به این دنیا بیاد، در واقع این کتاب رو ایشون به زبان فارسی امروز برگردوندن، میتونید بگیرید. استاد گرانمایه و جوان آقای دکتر یاسر دالوند هم این کتاب رو به زبانی بین پهلوی و فارسی دری دوره خراسانی ترجمه کردن. فکر کنم برای دوستانی که اطلاعات ادبی فارسی زیاد نیست این کتاب سخت باشه، ولی کار شادروان تفضلی قابل مطالعه است. این کتاب گفتگوهای یک شخصیتی است به نام دانا با تجسم مینوی خرد، یعنی خرد الهی، الهی خرد. 62 تا سوال کرده ایشون. سوال از اونم خدمتتون اگر اشتباه نکنم 12 اینه که از مینوی خرد میپرسه که چرا حیوانات و پرندگان کاراشون رو انجام میدن و دانششون خطا نمیکنه، ولی ما انسان ها نمیتونیم مطابق دانش خودمون عمل کنیم، کلی باید آموزش ببینیم، هزینه کنیم، بدبختی بکشیم تا بتونیم یه ذره آگاهی به دست بیاریم. جوابی که میده خیلی جالبه. این متن مال بیش از 1600 سال پیشه، مال احتمالاً دوره ساسانی، شاید هم پهلوی اشکانی باشه، نمیدونم، ولی به هر حال مال 2300 سال احتمالاً قبل از اسلام دیگه. جواب اینه که میگه در بندهش، یعنی در آغاز آفرینش، اینجوری بود که هر کسی هر کار بدی انجام میداد، بلا فاصله مجازات اون کار اتفاق میافتاد و هر کسی کار خوبی انجام میداد، بلا فاصله پاداش کارش رو میگرفت. به همین خاطر هیچ آدمی جرأت نداشت دست از پا خطا کنه و همه کارش رو انجام میدادن. ولی اهریمن ناپاک، دروند در واقع، اومد و بین کارها و نتایجشون فاصله انداخت و نتایج کارها رو پنهان کرد. و چون دیگه آدما نمیتونن نتیجه کارهای خودشون رو ببینن، به همین خاطر آدما دیگه هر کاری انجام میدن. اینو در فرهنگ‌های مختلف میتونید ببینید. من یه قطعه جالب براتون نوشتم، خواستم یادی کنم از عطار نیشابوری بزرگ که روحش شاد باشه. یه قطعه از تذکره براتون میخونم. خیلی عجیبه این داستان، خیلی عجیبه. نقل است که جنید را در بصره مریدی بود. جنید توی بغداد بوده. در خلوت مگر روزی اندیشه گناهی کرد. اون مرید در آینه نگاه کرد و روی خود سیاه دید. یه فکر بدی داشت، میگه رفت آینه رو دیدید کلاً صورت سیاه شده. متحیر شد. هر حیلت که کرد، یعنی هر چاره اندیشی که کرد، سودی نداشت. از شرم روی به کس ننمود تا سه روز برآمد. سه روز گذشت، پاره پاره آن سیاهی کم میشد. ناگاه یکی در بزد، گفت کی است یا کیست؟ گفت نامه‌ای آوردم از جنید. نامه برخواند. نوشته بود که چرا در حضرت، یعنی در بارگاه خدا، به ادب نباشی؟ چرا در درگاه خدا بی‌ادبی کردی، فکر بد کردی که سه شبان روز است تا مرا گازوری میباید کرد. گازوری یعنی رخش شستن و لباس شستن. سه شبان روز من دارم شستشو میکنم تا این سیاهی رو از چهره تو پاک کنم. چرا فکر بد میکنی که اینقدر باعث دردسر من میشه که سه روز زندگیمو تعطیل کردم، تو بغداد نشستم دارم سیاهی شما رو میشورم و پاک میکنم؟ چرا در حضرت عزت به ادب نباشی که سه شبان روز است تا مرا گازوری میباید کرد تا سیاهی رویت به سپیدی بدل شود؟ حالا من کاری با این حرفا ندارم، فقط خواستم مثال بیارم که اگر واقعا تا ما یه کار بدی میکردیم، بلا فاصله جوابشو میدیدیم، چه اتفاقی میافتاد؟ شاید پاداش سریع و مجازات سریع مانع ارتکاب گناه بشه، ولی هم با ستار بودن خدا واقعا منافات داره، هم با قوانین هستی سازگار نیست و هم روال زندگی بشر رو به هم میزنه. به همین خاطر در قرآن هم داریم که میگه اگر خدا میخواست که انسانها رو مجازات کنه، خیلی اتفاقی بد تو این دنیا میافتاد. اگر خداوند مردم را به سزای ستمشان مؤاخذه میکرد، جنبنده‌ای بر روی زمین باقی نمیگذاشت. لیکن کیفر آنان را تا وقتی معین بازپس می اندازد و چون اجلشان فرارسد، ساعتی آن را پس و پیش نمی توانند افکند. اما مولانا چی میگه دوستان؟ دوستان باور من که اینه، حالا بعدا خواهم گفت، باور من اینه که به محض انجام کار بد، چه به شکل فکر باشه، چه عمل و چه سخن، فرقی نداره، اینا همه عمل هم دیگه، عمل فکریه، عمل زبانیه، عمل رفتاریه، به محض انجام عمل بد بلا فاصله جواب دریافت میشه. به چه شکل؟ به شکل این که من از حیث انسانی سقوط میکنم، منش من داره ساخته میشه. بنابراین هیچ فاصله‌ای به نظر من بین پاداش عمل و خود عمل نیست، و اصلا پاداش عمل خود عمله. اما حالا بپذیریم که با فاصله ما به پاداش های اعمالمون میرسیم. مولانا یه نکته خیلی عجیب داره، شاید براتون شگفت‌آور باشه، و اونم اینه که خداوند راه‌هایی در دنیا قرار داده. اگر هم کسی به خدا اعتقاد نداره، میتونه بگه هستی قرار داده که ما میفهمیم اشتباه کردیم. این راه‌ها چی هن؟ یکیش قبض‌ها و دلتنگی‌های ماست، یعنی اندوه‌های ما و رنج‌ها و قصه‌های ما و اتفاقات ناخوشایندی که در زندگی میفته. از نظر مولوی واقعاً از راه‌های مختلف به ما نشون داده میشه که مسیری که در پیش گرفتیم مسیر درستی نیست. بنابراین باید در مسیر خودمون تجدید نظر کنیم، در کار خودمون. اگر کسی هر روز میبینه داره غمگین‌تر میشه، هر روز داره بی‌حوصله‌تر میشه، هر روز داره کسل‌تر میشه، به نظر مولانا به احتمال زیاد باید بدونه که گام در راه نادرستی گذاشته و باید تو همه کارهای خودش تجدید نظر کنه. خیلی بیت فوق‌العاده است. فعل توست این قصه‌های دم به دم، این رنج ها و قصه های تو کارهای خودتن، نمیگه نتیجه کارهای خودتن ها، خود کارهاتن. فعل توست این قصه های دم به دم، این بود معنی قد جف القلم، که نگردد سنت ما از رشد، نیک را نیکی بود بد راست بد. نه تنها غم‌ها و رنج‌ها و قبض‌های روحی ما ناشی از کارهای زشت ما هستند، اتفاقات ناگوار زندگی ما هم بر اثر کارهای نادرست ما غالبا اتفاق میفته. نمیخوام عوامل دیگر رو نادیده بگیرم، ولی بخش زیادیش مسئولیتش با خود ماست و اینا به شکل کاملا غیر مستقیم در زندگی ما اتفاق میفتن. من تصادفی میکنم با یه ماشینی و نمیدونم اینو ربطش بدم به چی، ولی بالاخره بر اثر یه خطایی ممکنه این اتفاق بیفته. دیوار خونه من خراب میشه بر اثر خطایی که من مرتکب شدم. و به نظر مولانا ارتباط دادن این امور با هم دیگه خیلی کار سختیه، به خاطر این که در واقع پیدا کردن منشأ حوادث زندگی نیاز به آگاهی خیلی زیاد داره و حکیمان خارچین این توانایی رو دارن و میتونن در واقع این کار رو انجام بدن. ببینید این تیکر رو میخونم، دوست داشتم خیلی توضیح بدم ولی وقت داره تمام میشه. هر غمی کز وی تو دل آزرده ای از خمار می بود کان خورده ای. راجب شراب صحبت نمی کنه، راجب اشتباهات. هر غمی که در وجود تو بیاد، غم بد ها، غم کسل کننده، ناامید کننده، ناراحتی آور، این غم به خاطر خطایی است که مرتکب شدی. لیک کی دانی که آن رنج خمار از کدامین می برآمد آشکار. این خمار اشکوفه آن دانه است، آن شناست کاگه و فرزانه است. شاخ و اشکوفه نماند دانه را، نطفه کی ماند تن مردانه را. شما اگر یک اسپرم رو یا یک نطفه رو به یک کسی نشون بدید و بگید این در آینده خواهد شد یک زن یا یک مرد کامل، محال باور کنه اگر از این فرایند آگاهی نداشته باشه. هیچ نسبتی بین یک نطفه و یک انسان واقعا وجود نداره. یک گردو رو نشون بدید، یک خود گردو رو، و بعد یک درخت گردو، و بگید این درخت از داخل این گردو به دست میاد، کسی نمیتونه باور کنه اگر از فرایند آگاهی نداشته باشه. ما نمیدونیم اشتباهاتی که در زندگی انجام میدیم در کجاها به چه شکل‌هایی خودشون رو نشون میدن. به شکل ویران شدن روابط، به شکل آسیب دیدن وسایل خونه، به شکل آسیب‌های جسمی و به انواع شکل‌ها خطاهای ما در زندگی ما خودشون رو نشون میدن. این بیت شاه بیت این قسمتی که اصل قاعده رو میگه. نیست ماننده هیولا با اثر، دانه کی ماننده آمد با شجر. نطفه از نان است کی باشد چنان، مردم از نطفه است کی باشد چنان. کی بود دزدی به شکل پای دار، کی بود طاعت چو خلد پای دار. هیچ اصلی نیست مانند اثر. هیولا بمبارا گفت همین هیولای خودمون نبودا، هیولا یعنی اصل. پس ندانی اصل رنج و درد سر. به همین خاطر ما اصل رنجمون رو نمیتونیم پیدا کنیم. لیک بی اصلی نباشد این جزا، بی گناهی کی برنجاند خدا. آنچه اصل است و کشنده آن شیه است، گر نمی ماند به وی هم از وی است. و این بیت واقعا درخشان. دوستان خواهش میکنم هر وقت حالتون بده، زندگیتون رو روال نیست و اتفاقات خوب براتون نمیفته، اولین کاری که میکنید این باشه که یقه خودتون رو بگیرید. مطلقا نه سراغ پدر و مادر برید، نه سراغ نظام سیاسی برید، نه سراغ نظام آموزشی برید، نه سراغ برادر خواهر برید، نه سراغ هیچ معلم، نه هیچ کس دیگر. اولین کسی که باید یقه‌شو بگیریم خودمونیم. اگر در نهایت صداقت بررسی کردیم و دیدیم که ما کارامون رو درست انجام دادیم، اون وقت دنبال عوامل دیگه بریم و در بیرون از خودمون به دنبال منشأ رنجمون بگردیم. اما متهم ردیف اول باید خودمون باشیم، بدون خودسرزنش کردن بیمارگونه. من واقعا از خوندن این بیت ها سیر نمیشم، چون خیلی مسئولیت بزرگی بر روی دوش ما میارن و جامعه ایرانی نیاز به احیای مسئولیت پذیری داره. پس بدان رنجت نتیجه زلتی است. زلت یعنی خطا. رنج تو نتیجه خطای توست. آفت این ضربتت از شهوتی است، گر ندانی آن گناه را ز اعتبار. زود زاری کن، طلب کن اختفار. اگر نتونستی بین رنجت و خطات رابطه برقرار کنی، زاری کن، از خدا بخواد، تضرع کن که ریشه خطای تو رو به تو نشون بده. بنابراین دوستان، به نظر مولانا عموم رنج‌های ما نتیجه خطاهای ما هستن، یا خطاهای فکری، یا خطاهای رفتاری، یا خطاهای زبانی ما. و اگر ما این پیام رو جدی نگیریم، یعنی به قبض‌ها و رنج‌هامون اهمیت ندیم، به مرور زمان در بیرون از ما خودشون رو نشون خواهند داد. مولانا میگه یک دزد اولین بار که دزدی میکنه، خداوند یک غمی و رنجی و قبضی به درون او میفرسته، عذاب وجدانی، شب خوابش نمیبره. اگر این پیام رو جدی گرفت و دست از دزدی برداشت، هیچ. اگر ادامه داد، این دلگیری، این غم و غصه و این عذاب وجدان کم میشه، کم میشه، کم میشه تا کاملا از بین میره و بعد به شکل تناب دار، به شکل بریده شدن دست، به شکل زندان خودش رو نشون میده. لطفا دقت کنید، بنابراین به نظر او رنج معقول، یعنی رنجی که در درون ماست، اگر جدی گرفته نشه به رنج محسوس تبدیل خواهد شد، یعنی در عالم بیرون به شکل یک در واقع مصیبت خودش رو نشون خواهد داد. خیلی بیتار نجات بخشند. چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان واروی سوی کمال. چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. آن ادب کردن بود، یعنی مکن هیچ تحویلی از آن عهد کهن. پیش از آن کین قبض زنجیری شود، این که دلگیریست پاگیری شود. رنج معقولت شود محسوس و فاش، تا نگیری این اشارت را بلاش. اگر دوستان، به نظر من کسی اینو بفهمه هیچ نیازی به قیامت نداره، به خاطر اینکه میفهمه ما همکنون در متن قیامتیم. دقت میکنید، همکنون دم به دم و آن به آن نتایج کارهای ما داره به ما میرسه، ولی خودمون خبر نداریم. این بیت ها باز از بیت هاییست که خوبه حفظ کنید و باشون زندگی کنید. کی کجی کردی یا کی کردی تو شر، که ندیدی لایقش در پی اثر. کی فرستادی دمی بر آسمان، نیکی که از پی نیامد مثل آن. گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. هین مراقب باش گر دل بایدد، که از پی هر فعل چیزی زایدد. این میشه اصل یگانگی پاداش و عمل. یعنی پاداش عمل ما این عملی است که داریم انجام میدیم. بزرگترین تنبیه دروغ خود دروغ گفتنه و بزرگترین پاداش صداقت خود صداقته. بریم سراغ اصل دوم. دومین اصلی که راجع به قانون عمل و اکثر عمل باید بگیم، گسترش مهارناپذیر آثار عمله. یکی از قانونهای مهم که واقعا تکان دهنده است، لرزه بر اندام رستم میندازه و دلاورترین آدم‌ها رو میترسونه، اینه که کارهای ما وقتی که تموم میشن تازه سفر خودشون رو در هستی شروع میکنن و بین ظاهر کوچیک کارهای ما و نتایج اونها در دنیا هیچ شباهتی وجود نداره. شما یه دونه سنگ رو بندازید توی اقیانوس آرام، این همجوری موج و دایره درست میکنه تا اون ساحل اون طرفی میره جلو، یعنی همه واقعا اقیانوس ممکنه به هم بریزه. در واقع به خاطر اینکه کاری که ما انجام میدیم دیگران رو هم تحت تأثیر قرار میده و اینجور نیست که کار ما فقط نتایجش به خود ما برگرده. به خود ما که برمیگرده، اون شکی نداره، ردخور نداره، ولی دیگران رو هم در بر میگیره. شما ببینید اون آقایی که تصمیم گرفت در واقع بمب اتم رو بندازه تو ژاپن چقدر کارش زمان برد؟ 1 ساعت، 2 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت پرواز کرده مثلا، یا فکر کرده یه دونه دکمه رو فشار داده یه بمب انداخته اونجا. اون همه 150 هزار نفر آدم ظاهرا کشته شدن، اون همه طبیعت خراب شده، نسل هاست که بچه های بیمار و بچه های معلول به دنیا اومدن، خانواده ها متلاشی شدن، یه دونه کار کوچولوی ناقابل مثل فشار دادن یه دکمه ببین چه کار کرده. یک فرمان روای خودکامه ظالم 1 ساعت سخنرانی میکنه، یک پیام میفرسته و خانواده ها متلاشی میشن، نسل ها تباه میشن، جامعه ها ویران میشن. بنابراین ما باید باور داشته باشیم که کوچکترین کارهای ما در این جهان تأثیرات بزرگ میتونن داشته باشن و متاسفانه عواقب کارهای ما از اختیار ما بیرونه، بخش اعظمش. تو انگلیسی میگن شما اگر سر یه چوبی رو بردارید اون طرفش هم حتما بالا میاد، یعنی شما اگر کاری انجام بدید نتایجش رخ میده، ولی معلوم نیست چی رخ میده. من میتونم از این پنجره خودم رو پرت کنم پایین، این دست منه، ولی اینکه من میافتم زمین زنده میمونم بعد تا آخر اون مثلا قطع نخا میشم، این که میافتم روی سیم برق مثلا چه رنجی میکشم، این که تو درخت ها گیر میکنم تمام بدن من سوراخ سوراخ میشه، خانواده من چه بلایی به سرش میاد، هیچ چی دیگه معلوم نیست. فقط کار به دست ماست ولی نتایج اون عموما از دست ما خارجن. به همین خاطر مولانا میگه سخنی که از دهن ما خارج میشه مثل سیلیه که جاری میشه تو هستی و ما نمیدونیم این سیل چه خونه هایی رو بیرون میکنه، چه کشتزارهایی رو تباه میکنه. نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی راز سر، چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. این جمله رو از قول استاد ویلدورانت آوردم که میگه در فلسفه اگزیستانسیالیست یکی از اکتشافات مهم و یکی از گزاره‌های مهم اینه که بخشی از استراب وجودی ما به خاطر این امر حراسناکه که میفهمیم انتخاب‌های اساسی ما علاوه بر خودمون سرنوشت دیگران رو هم رقم میزنه و این خیلی خیلی آگاهی دردناکیست و واقعا تأثیر میذاره. خیلی دلم میخواست که روی موضوع تأثیر کارهای ما روی نسل آینده صحبت کنم و نسلهای آینده، ولی وقت کمه. این واقعی ها توی مجلس فرانسه یکی از نمایندگان گفته بود این همه میگید ما باید به فکر آیندگان باشیم، یه نفر به من بگه این آیندگان برای ما چیکار کرده که ما باید به فکرش باشیم. حالا درسته که آیندگان هیچ کاری برای ما نکردن، ولی دوستان ما در قبال آیندگان مسئولیم. همونجوری که بخش مهمی از رنج‌هایی که ما می‌کشیم و بخش زیادی از اتفاقایی که برای ما می‌افته نتیجه انتخاب‌های نسل‌های پیش ماست، ما هم بخشی از تقدیر آیندگان خودمونیم. رفتارهای ما، سخنان ما و کردارهای ما مستقیماً روی نسل بعدی تأثیر می‌ذارن و نسل‌های بعدی. بنابراین اگر ما درست زندگی کنیم، نسل‌های بعدی هم کمتر رنج می‌کشند و درست‌تر زندگی می‌کنند. اگر بد انتخاب کنیم، نسل‌های بعدی ما هم آسیب خواهند دید. کتاب کارما از استاد سادگورو که به فارسی هم ترجمه شده، این کتاب رو اگر بخونید بحث زیبایی راجع به تأثیر کارهای ما روی نسل‌های آینده داره. اصل سوم هم به اختصار بگم و دیگه بحث رو تموم کنم. اصل سوم عبارت است از قانون اصل فناناپذیری عمل. نترسونه شما رو، این واقعا نمیخوام شما رو بترسونه با این حرفا، فقط میخوام تعهد و مسئولیت در ما ایجاد بشه نسبت به زندگی خودمون. اصلا خواهش میکنم اگر خدایی نکرده پشت سرمون فقط خرابکاری کردیم و ویرانگری کردیم، باز هم نگران نباشید. ما انقدر توانایی داریم که عزم بعدش رو بسازیم. برای این حرفا فقط برای هشدار در جهت مسئولیت پذیر شدن ما، این چیزی که الان میخوام بگم، نترسونه شما رو. دوستان کارهای ما هر قدر که کوچیک باشن به محض انجام شدن به یک حقایق جاودانه تبدیل میشن و دیگه از بین نمیرن. همه اعمال ما در سه جا دست کم ذخیره میشن، در سه جا حداقل، یکی در پدیده های جهان، یکی در نفس خودمون و وجود خودمون که وجود ما رو میسازن، و یکی هم در واقع نتایجی که برای آیندگان بر جا میگذارن. به شکل‌های مختلف کارهای ما ذخیره میشن و از بین نمیرن. کتابی هست به نام وضعیت آخر، نمیدونم خوندید یا نه، مال استاد حریص، احتمال بیشتر شما خونده باشید چون خیلی معروفه. من یه قطعه از این کتاب رو میخوام براتون بگم، خیلی حیرت آوره. میگه که دکتر پنفیلد جراح مغز میومد آزمایش میکرد، یک سوزن الکتریکی رو روی قسمت‌های مختلف مغز افراد قرار میداد و قسمت‌های مختلف مغز این افراد رو تحریک میکرد. بر اثر تحریک هر قسمتی شخص یک بخشی از گذشته رو به یاد می آورد و نه تنها اون قسمت رو به یاد می آورد بلکه دوباره اون رو زندگی می کرد. بنابراین گذشته ما در مغز نه تنها قابل به یاد آوردن بلکه قابل بازیستن هستن. یعنی مثلا فرض کنید الان ما اینجا هستیم، مثلا پنجره باز، یک نسیم ملایمی داره میوزه، پارک سایه رو داریم میبینیم، مثلا ما خوشحالی در کنار هم دیگه هستیم، 50 سال بعد، 30 سال بعد، حالا هر وقت که بود، یه قسمتی از مغز ما رو اگر تحریک کنن این فضا دوباره باز زیسته میشه و حتی تفسیری که ما نسبت به این لحظه داشتیم دوباره زنده میشه و حس و حالی که راجع به این لحظه داشتیم بازم زنده میشه. این معناش اینه که هیچی از بین نمیره و همه چیز در وجود ما، حداقل در مغز ما، ذخیره میشه. استاد عظیم الشان ما شادروان دکتر یار محمدی که اخیراً از دنیا رفتن، استاد زبان شناسی، میگفت ما یه همکاری داشتیم که ضربه خورده بود به کله بچه‌اش، فراموشی بهش دست داده بود. گفت اینو بردم پیش پزشکا و بالاخره روز مغزش کار کردن و حافظه برگشت. و میدونید حافظه وقتی برمیگرده از اول برمیگرده. گفت که با کمال تعجب دیدیم که این بچه شروع کرد به ترکی حرف زدن، در حالی که اصلا ترکی هیچ وقت تو زندگیش حرف نزده بود و همیشه فارسی حرف زده بود. میگه همه شوکه شده بودن که خدای این از کجا ترکی یاد گرفته. میگه کلی پدر و مادر فکر کردن، یادشون اومد که دوره جنینی و اوایل دوره نوزادی توی تبریز بودن و بعد اومدن شیراز اگر اشتباه نکنم، مثلا بچه ترکی یاد نگرفته، ولی هر چی در اطراف او گذشته همه رو در ذهن خودش ذخیره کرده. در واقع این اتفاقی است که برای همه ما میفته، یعنی عموم کارها جمع میشن. اجازه بدید که سخن استاد حریص رو با هم دیگه بخونیم. میگه دکتر وایلدر پنفیلد، جراح مغز، با قرار دادن سوزن الکتریکی بر قسمت‌های مختلف مغز بیماران خود متوجه شد که رویدادهای گذشته در مغز نه تنها جزء به جزء با تصویر و صدا ضبط می‌شوند، بلکه احساس مربوط به آن رویداد نیز ضبط می‌گردد. یک رویداد و احساس مربوط به آن در یک جا ضبط و به طرزی ناگوشودنی در هم گفت می‌شوند، هم احساس ما هم خود اتفاقه، بدان گونه که بعداً یکی را بدون دیگری نمی‌توان برانگیخت. بیمار همان هیجانی را که در موقعیت اصلی تجربه کرده بود دوباره احساس می‌کند و آگاهانه می‌تواند تعبیری را که درست یا غلط از آن موقعیت داشت دوباره به یاد بیاورد. بنابراین در مغز انسان خاطره‌هایی که در اثر تحریک به یاد می‌آیند فقط پدیده‌های تصویری یا صوتی مانند یک تصویر یا نوار صوتی از رویدادهای گذشته نیستند، بلکه این خاطره تولید مجددی است از آنچه بیمار در موقعیت اصلی دید و شنید و احساس کرد و فهمید. اینا همه کنار هم ضبط شدن. مغز مانند یک ضبط صوت عالی کار می کند، همه چیز را و هر تجربه زندگی را از لحظه تولد و حتی احتمالاً پیش از خروج از شکم مادر ضبط می کند. فهم این نکته که اعمال ریز و درشت ما هیچ کدوم از بین نمیرن و در وجود ما ذخیره میشن و همیشه با ما هستن، باعث میشه که ما حساسیتمون نسبت به کارهای خودمون هزاران برابر بیشتر بشه. اگر ما بدونیم هر کاری که میکنیم، هر فکری که میکنیم، هر حرفی که میزنیم، ذره ذره داریم ساختمون وجود خودمون رو میسازیم، آگاهی ما و عمل ما انسانسازه، اون وقت دیگه محاله که دهنمون رو باز کنیم به هر چی دلمون میخواد بگیم، هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم. نسبت به کوچکترین رفتارهای خودمون حساسیت بیمارگونه نها، حساسیت آگاهانه و عاقلانه پیدا میکنیم، به خاطر اینکه عملی که تولید شد دیگه از بین نمیره و از ما هم البته جدا نخواهد شد. به همین خاطر مولانا میگه با وفاترین رفیق هر انسانی اعمال خودشه. دقت میکنید؟ چون هر رفیقی بالاخره از ما جدا خواهد شد، ولی عمل ما دیگه از ما جدا نخواهد شد. صمیمی‌ترین و متعهدترین و وفادارترین رفیق ما عمل ماست. در زمانه مر تو را سه همرهند، آن یکی وافی و این دو قدرمند. قدرمند یعنی بی وفا. آن یکی یاران و دیگر رخت و مال، وان سوم وافی است وان حسن الفعال. وافی یعنی با وفا. مال ناید با تو بیرون از قصور، یار آید لیک آید تا بگور. چون تو را روز اجل آید به پیش، یار گوید از زبان حال خیش. تا بدینجا بیش همراه نیستم، بر سر گورت زمانی بیستم. بعد مولانا میگه فعل تو وافی است، زو کن ملتحد. ملتحد یعنی پناهگاه. اگه پناهگاه میخوای از کارت پناهگاه درست کن، که در آید با تو در قعر لحد. پس پیامبر گفت بهر این طریق، با وفاتر از عمل نبود رفیق. گر بود نیکو ابد یارت شود، ور بود بد در لحد مارت شود. بنابراین اعمال ما در مغز ما و در صحیفه نفس ما و در منش ما ذخیره میشن. و فقط دوستان به خودمون یادآوری کنیم که من با هر کاری که دارم انجام میدم دارم منش خودم رو میسازم. من به نظرم این جمله رو کسی یاد بگیره با همین سادگی، دیگه شاید به هیچ آموزشی احتیاج نداشته باشه. اون قسمتی که راجع به آثار عمل صحبت میکردم، این بیت صاحب به ذهنم میومد و حیفم میاد که نگم. امروز هم میگن اثر پروانه‌ای وجود داره و همه اکوسیستم به شکل شدید به همدیگه پیوستن. این طرف اقیانوس یک پروانه پر بزنه، اون طرف اقیانوس تغییر ایجاد میشه. صاحب تبریزی بزرگ میگه تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است، میزند بر هم جهانی هر که یک دل بشکند. بنابراین یک دل رو که میشکنیم طبق اثر پروانه‌ای کل اکوسیستم به هم خورده، و دلی رو که به دست میاریم کل اکوسیستم حالش بهتر شده. بنابراین کوچکترین کارهای ما نه تنها در ما ذخیره میشن، بلکه در بهتر شدن حال هستی و در بدتر شدن حال هستی نقش دارن. امیدوارم که خسته نشده باشه.